أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با سیره بود. در این مبحث که آیا میتونیم از فعل یا تقریر معصومین علیهم السلام استفاده کنیم که سب در مواردی جایزه، اشاره کردم دیروز به یه مبحث اصولی که قابل تأمله، و اون این که در مباحث فعل و تقریر ما خوندیم، همم میگن که اینها نهایت استدلالی که دارند دال بر جوازند، الا یه قرینه خاصی در یکی باشه که حالا وجوب ازش استفاده بشه، اون دیگه برمیگرده به اون دلالت قرینه، و الا خود فعل و تقریر صرفا میگن که ائمه این کارو کردند و چون اونها حرام انجام نمیدن پس این کار جایزه، وجوب ازش استفاده نمیشه، حتی لعل استحباب هم استفاده نشه از نفس فعل و تقریر الا اینکه باز قرینه ای باشه. اما نکته دیگری رو باید بهش اضافه کرد، و اون اینکه ممکنه حتی جواز هم استفاده نشه، به خاطر اینکه ممکنه صدور این فعل از ائمه در مقام تزاحم بوده باشه، یا امر مکروهی بوده یا امر حرامی بوده، ولی به سبب اینکه در تعارض با یک چیز دیگری قرار گرفت حضرت به او مبادرت کردند، و این از یه مصداقش از مصادیق بسیار معروفه، شاید به این حیثش توجه نشده، و اون تقیه است. تقیه یعنی دروغ گفتن. خب اگر کسی بیاد بگه آقا ما در فعل و تقریر معصومین میبینیم که جاهایی دروغ گفتند، پس جایز است؟ نه، چون در مقام تزاحم بوده نمیشه استفاده جواز بکنید، به خاطر مصلحت مهمتری این کنار رفته. لو فرض که تقیه رو به این معنا بگیریم که حالا به طور متعارف همین معنا رو اخذ میکنند، حالا در رابطه با سیره، با توجه به این مقدمه که این مقدمه است که در تمام این روایاتی که خواهیم خوند و قصه هایی داره و بعضن هم خوشمزه میشه بحثمون، چون قصصی است که خواهیم خوند، این رو باید در ذهن خودتون داشته باشید که ممکنه اینا خیلی هاش در یه تزاحماتی بوده که میخواسته یه تنبهی بدن، یه توجهی بدن که یه علت خاصی داشته که نمیدونیم. نکته دوم این که خب این مواردی که میخونیم بیدونیم اساسا آیا دشنامه، میتونیم بگیم اینا مصداق دشنامه، داریم این رو بحث میکنیم که ببینیم آیا اینها دشنامه یا نه. برای اینکه بگیم دشنام هست یا نه، یه نکته بسیار مهم رو گفتیم دوستان در ذهنشون داشته باشن، و فرق بین دشنام و ضرب المثله. دیروز تأکید کردم، امروزم میگم، بعدها دیگه اینقدر به طول و تفصیل بیان نمی کنیم. ضرب المثل فی حد نفسه دشنام نیست، یعنی گفتیم الان اگه به شما یه کسی برسه بگه آقا یه مش مثلا خر و گاو آوردن اینجا، حتما دشنامه، ولی اگه بگه با همه رو با یه چوب میرونن، اون دشنام نیست. همه رو با یه چوب میرونن، چوب روندن مال حیواناته، ولی شما این رو اصلا ازش دشنام نمیفهمید، حتی واژه بدی هم نیست. حالا من در مقام گفتن الفاظ مختلف به السنه مختلف و در فرهنگ های مختلف نیستم، بگردید خودتون پیدا کنید. حتی برخی از الفاظ مستهجن تو عرف یک محله خاص بدم نیست، ممکنه همین رو اگه بیایید تو مثلا میانه قومی ها بگید خیلی بدشون بیاد، اگر این رو ببرید در یه عرف دیگهی به کار ببرید، این عرف اصلا اینو نه تنها مستهجن نمیدونه، بلکه ضرب المثلی میدونه، اون ضرب المثل متعارفی میدونه. این ضرب المثل ها در عرف ها دشنام نیست، بعضی هاش حتی لفظ مستهجن هم اگه توش باشه این جهت گفتیم، اون ضرب المثل با اون لفظ مستهجن در عرف اصلا مستهجن نیست، یعنی اون که انه اون با اون فضا و اون به تعبیر امروزی ها کانتکست، اون بحثی که توش قرار گرفته، اون شرایطی که درش قرار میگیره، این او رو از دشنام بودن، اون رو از حتی مستهجن بودن میندازه. میگم بریم حالا، چون الفاظ مستهجنه در هست ولی در عرفهای مختلف، بگردید ببینید و بیان میکنن، خیلی هم راحتی که هم اصلا بد نمیدونند، در حالی که همون واژه رو از اون ضرب المثل خارج بکنند ببینن چقدر مثلا لفظ بدیه، خودشون به کار نمیبرن، ولی وقتی تو ضرب المثل میره توهینم نیست. بعضی از مواردش هست بله الفاظ ممکنه توهین تلقی بشه ولی دشنام نیست، پس بعضیاش اصلا توهین هم نیست، مثل همین میگم آقا، میگه الان خود ما هم میگیم همه رو با یه چوب روند. بعضیاش ممکنه به نوعی توهین باشه، مثلا بگن آقا سگ زرد برادر شغاله، ممکنه عرفن بیاد ولی کسی سب اینو نمیگه، یعنی اگه الان یه نفری بلند شد به یکی گفت آقا این به روباه گفتن شاهدت کیه، گفت دنبم، یا سگ زرد برادر شغاله، اینو نمیگن فوش داد، ممکنه بگن آقا داری توهین میکنی، بی احترامی میکنی، ولی دشنام به معنای فوش نیست. اون وقت ضرب المثل هم خیلی زیادند، ضرب المثل ها بسیار زیادند، مثلا فرض کن حالا اگه یک کسی خیلی ادا اصول داره، یکی بگه آقا میمون هرچی زشتر اداش بیشتر، این نمیگن فوش داد، ممکنه میگن آقا اینو داره مثلا بی احترامی بهش میکنه، اما نمیگن فوش داد، در حالی که اگه برگرد همونجا بهش بگه مثلا میمون، خب این یارو بگه آقا فوش داد، توهین مثلا دشنام. پس دقت کنیم این یک فارق بسیار مهمی است در این مواردی که از اینا میخونیم، خیلی از اینها ممکنه اساسا ضرب المثل باشه در عرف، البته در مقام توهین به کار رفته. حالا امروز بحثش رو میخونیم از مصادیق روشن ضرب المثل، حتما هم حضرت میخواستن خالد ابن ولید و اگه برسیم انشاءالله بخونیم که میرسیم، آدم رو نرسیدیم شنبه، میخواستن توهین بش بکنن، در مقام دعوا بوده، مقام ستیزه است، اما نه اینکه دشنام داده باشند. بحث بالا در بحث اولی بود که از پیامبر بود، در پیامبر دو مورد نقل شده که ایشون الفاظی به کار بردن، بعضی اومدن گفتن پیامبر از سب استفاده کردند، یکی در رابطه با مروان ابن حکمه که گفتیم روایت شده که وقتی آوردند پیش پیامبر، پیامبر گفتش که این وزق ابن وزق رو نیارید. یه بحثش هم این بوده که ظاهرن اون روایت اول میگن داشتن یه جا پیامبر حرف میزدن، وزق این حکم و پسرش مروان یه جا واسده بودن گوش میکردن، حضرت اومدن گفتن ای مال هازل وزق بن وزق، اینا چرا دارن گوش میکنن. اشاره کردیم به این که وزق کما این که از امام صادق یه روایتی رو خوندیم، ظاهرا همون نقشی رو در عرب داره که در فارسی به عنوان چی داره؟ موش داره. ما میگیم دیوار موش داره، یعنی آقا اونجا دارن یه عده استراق سم میکنن. اونم که گفتن وزق ابن وزق، یعنی اینا دارن استراق سم میکنن. پیامبر استفاده از ضرب المثل کرده، گفته ای این وزق ها اینجان، یعنی اینا دارن گوش میکنن. و این هم شاهدش روایتی از امام صادق که گفته بعد از اینکه پیامبر فرمود، مردم فکر کردن واقعا وزغ گوش میکنه، اینقدر اعتماد داشتن. یعنی استنتاج مردم از این حدیث این بود که واقعا وزغ این خاصیت رو داره که پیامبر گفتن، لذا فرمودن اون مطلبی که خوندیم یرونه که روایتش بود. بله روایت هم اولش بود، فمن یوم اذن یرون ان الوزغ یسمع الحدیث. اینا مردم فکر میکردن که واقعا حدیث گوش میکنه، یعنی استفاده از توهین نیست، بحث استفاده از یک مسئله. خب یه احتمال، احتمال دیگه گفتیم که این چنان که مرات العقول مجلسی نقل کرده، فرموده که اصلا بنی امیه در آخرت یا در همین دنیا به نحو وزق مسخ میشن. دیروز اشاره کردیم مسخ و رسخ و فسخ و نسخ، اینا رو اشاره کردیم. و این هم یه نکته ایه، اشاره بود انما سماهما وزقا لما مرک بنی امیه یمسخون بعد الموت وزقا، یعنی گفته شده که بنی امیه حالا یا در اون دنیا در شمائل وزق محشور میشن یا اصلا در همین دنیا برمیگردن و وزق میمونن. این تعبیر پیامبر ناظر به این باشه. دارت المعارف عالمی، دارت المعارف خوبی است، بند خودم از لبنانی نوشته، ایشون از پیامبر روایت نقل میکنه که این خیلی مبین همین وزق ابن وزقه. میگن حضرت فرمودن لیس یموت من بنی امیه میتون الا مسخ وزقا. ببینید این معنای وزق ابن وزق معلوم میشه با این روایت. میگن اصلا بنی امیه همشون به صورت وزق مسخ میشن، لذا این هم پیغمبر که اونا رو دیده دارن هم گوش میکنن، گفته ای اینها که همون بنی امیه هستن، اینا وزق خواهند بود. دشنام نیست، خبریه، یعنی داره میگه آقا اینا خبر میده از این که اینها چون این آثاری بر اعمالشون باره. باز دارت المعارف عالمی مطلبی رو از امام صادق نقل میکنه که میگه من تو حموم بودیم، یک وزق یه قورباغه‌ای رد میشد، این پدرم یعنی امام باقر به من گفتش که این وزق رو ببین زبونش رو تکون میده. گفتم خب چیه؟ گفت میگه اگه به عثمان دشنام بدید منم به علی دشنام میدم. ممکنه شوخی هم بوده باشه ها، یعنی حضرت باقر در مقام مزاح به امام صادق گفته باشن، ولی باز مشعره به چیه؟ به اینه که ببینید وزقه ها هم بنی امیه هستند. پس اینم احتمال دوم. احتمال اول این که بگیم ضرب المثل به معنای دیوار موش داره، اساسا این اشاره به جاسوس بودن اونهاست. مطلب دوم هم بگیم این یک خبره در رابطه با این که آقا بدانید در آینده بنی امیه این گونه خواهند شد. سومین احتمال ممکنه بگیم روایت در مقام نفرینه، یعنی پیامبر که گفتن وزق ابن وزق دارن نفرینش میکنند که خدایا این رو وزق قرار بده. لسان العرب همین مطلب رو به گونه آورده. نگاه بکنیم پایین صفحه 229 و فی الحدیث عن هند ابن خدیجه. هند ابن خدیجه قبلا گفتیم یک مرد هند، هند ابن ابی حاله یک مردی است. لغت هند ظاهرا از اسامی که عرب هم بر زن میذاره هم بر مرد. قبل از پیامبر خدیجه یک همسری داشته به نام ابی حاله، از او یک بچه‌ای داره به نام هند که دایی امام حسن و امام حسینه. هند ابن ابی حاله بعدم مسلمون شده، جزء صحابه پیامبره، بعد پیامبرم زنده بوده، ظاهرا سالها بعدش هم عمر کرده. یه روایت خیلی معروفی هست که میگنم مردی وصاف بود این هند ابن ابی حاله، که اینجا به خاطر اینکه خب ابی حاله انقدر مهم نیست، خود خدیجه مهمتره، چون میشه برادر حضرت زهرا دیگه. این هند برادر ناتنی، یعنی برادر از پدر سوا، ولی مادرشون یکی. میگه امام حسن رفت پیش هند و از او مطالبه کرد که برای من پیامبر را وصف کن. یه روایت بسیار طولانی هند داره که او پیغمبر رو وصف کرده، پیغمبر چجوری بود، ابروهاش چجور بود، اندامش چجوری بود، قدش چقدر بود، هیکلش چقدر بود، بدنش سفید بود، موهاش چجوری بود، چجوری شونه میزد، تو جمع چجوری مینوشت میشست. خیلی روایت طولانی شیرینیه در اینکه توصیف شمائل و رفتار پیامبره، از همین هند ابن ابی حاله نقل شده و در حالی که وصف کرده برای امام حسن. بعد مخزن روایت میگه سید الشهدا میگه منم پرسیدم همینو گفت. پیداست که بالاخره پیش داییشون رفتن، از داییشون خواستن که جدشون رو، چون وقتی حسن پیامبر رحمت خدا رفته حسن خب کوچیک بودن، رفتن از او گفتن که وصفش بود. حالا این هند ابن خدیجه زوج نبی، خدیجه زوج نبی است. از این هند نقل شده صلی الله علیه و سلم، لسان العرب میگه قال مر النبی بالحکم بن ابی مروان، حکم ابی مروان یعنی پدر مروان حکم، قال فجعل الحکم یغمز النبی. یغمز النبی یعنی غمزه کرد، مسخره کرد پیامبر رو، مسخره کرد، دست انداخ، کنایه زد. به اصبعه با انگشتش مثلا ادا در آورد، دست انداخت. فلتفت النبی، پیامبر متوجه شدن. فقال اللهم اجعل بهی وزقا، خدا او رو وزق قرار بده. اجعل بهی وزقا، ببینید یه تعبیری داریم، وزق معنی رعشم هست، دیروزم اشاره کردم وزق به معنای جونور هست، به معنای رعشم هست، همین پارکینسون، یعنی این چندشی که رو دست میاد. میگه پیامبر گفت در او وزق قرار بده، برای او رعشه قرار بده، چون انگشتشو داشته مثلا پیغمبر رو دست مینداخته و مسخره میکرده. پیغمبر فرمود قال فرجف مکانه و ارتعش، بلند شد و رعشه گرفت. و جا فی حدیث آخر حکم بن ابی آس که همین باشه، ها کر رسول من خلفه ها که، یعنی این که پشت سر پیامبر ادا در آورد. اون از حکایت کردنه، ادا در آوردنه، پیغمبر میرفت اینم پشت سر پیامبر ادای مثلا پیغمبر رو در میورد، یا مش بطالین هم بشسته بودن اون گوشه میخندیدن. من خلفه فعل مزالک، پیامبر متوجه شد و قال کذا فلتکن، همونو گفتن اجعل بهی، فقال کذا اینو گفتن اجعل بهی وزقا فلتکن، اونم شد. فعصابه وزقون لم یفارقه، وزقون نشی عصابه وزقون ای رعشتون، رعشه گرفت. پس اینم میشه وزق ابن وزق، اینجا اصلا به معنای نفرینه، یعنی خدایا در او رعشه قرار بده، مروان حکم هم بهش گفتن این وزق ابن وزقه، یعنی خدا در اینها به خاطر اینکه ما در آینده میدونیم اینا چه به روزگار آوردن، پدرش چه بود که پسر چه خواهد بود، و اینم از مصائب جامعه اسلامیه که کسایی که اینجوری بودن بعدن کار دستشون افتاد. این آدما اومدن در زمان خود پیغمبر این بلا رو سر پیغمبر آوردن، بعد دوره ای که اسلام قوت گرفت رفتن تو کمون، بعد که دوباره زور دستشون افتاد بچه های پیغمبر اذیت کردن. این رو به این معناست که اصلا نفرین پیغمبره، چون میدونسته اینجوری میگه و اصابه و وزغون. بعد چهارمین احتمالی که میشه گفت این که بگیم آقا اصلا وزق به معنای ترسوه، چون یکی از معانی وزق به معنای مرد فاسق، مرد ضعیف، ترسو، مثلا دشنام نیست. گفتن آقا تو که مروان حکم گفتن این ترسوها اینجا واستادن، اینا مثلا شجاعتی ندارن، به این معنا. احتمال پنجم بگیم که وزق به معنای است زمخشری مورد اشاره قرار داده. زمخشری میگه وزق یعنی رنگ قرمز، یعنی اینها قرمز رنگند. کنایه البته توش هستان، کنایه هست، ولی توهینه، نه اینکه نهایتش، نه اینکه دشنام باشه. یک عبارتی هم میاره زمخشری، میگه یک عربها یک اصطلاحی دارن میگن ما و الا وزقون من الوزق، یعنی خیلی فرومایه است، اینا اصلا ارزش حرف زدن ندارن. شاید هم این وزقون من الوزق اشاره به همین پیغمبر، اشاره به همین اصطلاح، این هم ضرب المثل میشه، یعنی نه ضرب المثل من باب اینکه دیوار موش داره گوش داره، من باب اینکه اینا فرومایه‌ن، این که اصلا ارزشی نداره. مثل اینکه مثلا تو فارسی شما یک کسی میگه آقا از کن بچه که زدن نداره، شما نمیخواید بگید الان بچه هست، بگید مثل بچه هست دیگه، آخه مثلا بچه که زدن نداره، یا مثلا میگن مورچه چیه که کله پاچشی باشه. حالا شما الان یه نفر بیاند یه حرفی به تو میزنه، شما میگی آقا مورچه چیه کله پاچشی باشه، نمیخواید بگید این مورچه هست، در مقام این نیستی توهین بهش بکنید، داری یه ضرب المثل به کار میبرید، سب نیست. اینجا هم پیامبر گفته آقا وزق اصلا ارزشی نداره که ما بخوایم مثلا راجبش حرف بزنیم، حالا مروان حکم حرف ما رو هم گوش میکنه گوش کنه. اینم نوع دیگری از ضرب المثل میشه. خب اینها، این ششمی که گفتیم در حقیقت همون پنج خودش ضرب المثله، و احتمال دوم هم ضرب المثله، این ششمی بیان دیگری است از اون دوتا. اون نکته آخرم که زیل این آوردیم که در باید قبلا بهش اشاره کرده بودم که باید توجه داشته باشیم، شاید لو فرز باشه اینا در مقام تزاهم باشه.
یه نکته دیگه هست که این علم شده، این وزق بودن اینا در بین اعراب علم شده بوده.
بله اینم اگر گفته باشن خوبه، ولی حالا شاهد میخواد دیگه، خیلی احتمال دلیلی نداریم براش. ما این احتمالات که آوردیم هر کدومو یه دلیلی از یک از کتابا براش پیدا کردیم، یعنی بالاخره مثلا رعشه رو گرفتیم از لسان العرب، گفته بود پیامبر گفت و جاء بهی وزق، اون گرفتش، گرفتارش کرد، یعنی یه تعابیری اینجوری از پیامبر بالاخره یه شاهدی توی یکی از کتابا براش پیدا کردیم. ولی حالا احتمال که شما میگید احتمالش، اگه شاهد براش پیدا کنید خوبه. روایت بعدی روایتیست مربوط به جنگ خندق، بخونیم. و اقبلت قریش فلما نظرو، روایت از تفسیر علی ابن ابراهیم زید داستان جنگ قریش. فلما نظرو الی الخندق، قریش اومدن نگاه کردن به خندق، قالو هازا مکیده ما کانت العرب تعرفها قبل ذلک، این یک کیده، یک دسیسه است، عرب خندق ولد نبوده بسازه. فقید لهم، بهشون گفته شد هازا من تدبیر الفارسی الذی معه، اون سلمان فارسیه که همراه پیامبر بود. فوافا، اونها عهد بستند، عمر ابن عبدود، خبیرت ابن وهب و زرار ابن خطاب، که یکشون همون وقتی میپره میفته تو خندق و همونجا تلف میشه، یکشون عبور میکنه که عمر کشته میشه، یکشون هم که میاد برگرده فرار بکنه دوباره میفته تو خندق و تیر میزنن کشته میشه. و کان رسول الله، اونا اومدن به سمت خندق، پیامبر قد صف اصحابه بین یدی، اونها پیامبر صف کرده بود همه اصحاب رو مقابل خودش پیش روی خودش صف بسته بود، یعنی جل اول جلو بودن. فساهو به خیلهم، اون سه تا عمر ابن عبدود و اینا که آدم های خیلی هم گردن کلفتی بوده ظاهرا، خیلی این هیمنه خلاصه به قول چغر بدبدنی بوده به قول چیز، اونها فساهو به خیلهم به اسباشون سیه زدن حتی تفر الخندق، از خندق رد شدن الی جانب رسول الله، اومدن این بر. خیلی هم عجیبه ها، من داستان وقتی نگاه میکنم هنوزم متوجه این قضیه نمیشم و این یکی از اون مواردی است که شاهدی است در داستان عاشورا، چون یه قصه ای رو توجه بکنید، بعضی از این کسایی که اومدن نقد میکنن میگن آخه مگه ممکنه که مثلا امام حسین وقتی حمله میکنه اینها تا حالا دروازه های کوفه که معلومه قلوبه ولی همه درن، نهایت یه نفر به چند نفر 20 نفر میریختن سر یه نفر شکستش میدادن دیگه، یعنی میگن در طول تاریخ، گفتن در طول تاریخ هیچ کسی نیست که 10 نفر رو بتونه بزنه دیگه، هر چی هم طرف قوی باشه 10 تا میریزن سرش میزننش، فقط این تو این فیلم های بروسلی و ایناست که یه تنه مثلا 300 تا رو میزنه، این رو گفتن اون که امکان نداره که مثلا قمر بنی هاشم بزنه، در حالی که از اون بر سندایی هست که وقتی حضرت حمله میکرد همه در میرفتن. یکی از موارد هست که شاهد خوب تاریخی است این بحثه، 3 نفر از خندق رد شدن اما چه اتفاقی افتاده؟ همه مسلمان ها در رفتن، یعنی خب این حمله میکنه این ستاره میکشته دیگه، چرا همه در رفتن و اتفاق افتاده؟ حالا نگاه کنید میگه فسارو اصحاب رسول الله کل هم خلف اینا، همشون جلو بودن همه با هم رفتن پشت در پیغمبر، یعنی بلا استثناء فرار. و قدم رسول الله بین ایدیم، اینا انداختن پیغمبر جلو. حالا بالاتر از اونه، و قال رجل من المهاجرین، یه نفر از مهاجرین، و هو فلانون اسمش رو آورده که اینجا نگفته، لرجل به جنبهی من اخوانه، به یکی از داداشاش که کنارش بود ظاهرن مشعره به خلفاست دیگه، میگه اما تراز شیطان، یعنی امر، لا والله نمیبینی این شیطان اومده این ور، ما یلفت من بین یدی احدون، یعنی کسی از دستش خلاص نمیشه، ما یفلت از دست او فرار نمیکنه، خلاص نمیشه، احدون یک نفر نمیتونه فرار کنه، پس چیکار کنیم؟ حلمو بجنبید، ندفع الیه محمدا، ما پیامبر رو به اونا بدیم، لیقتله تا اونو بکشن، و نلحق نحن به قومنا، ما بریم سراغ زندگیمون دیگه، تموم شد دیگه، بگون دستگاه رو جمع کنیم بریم. این که شد فانزل الله علی نبیه فی ذلک الفقد قولوا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم حلم الينا، خدا میدونه اونایی که تعویق میندازن از شما و به دوستانشون میگن بیایید بریم، ولا یاتون البعث الا قلیلا، اما اونایی که نترسیدن یه عده بسیار کمی بودن، اشحتن علیکم، تا اونجا که میگه و کان علی الله یسیرا. فقال رسول الله، خب پس اینا گفتن بیایید بریم و پیغمبر واسطاد و پیغمبرم دید همه ترسیدن، خب مسلمان ها حتما دید 2000 نفر آدم بودن، 3 نفر اومدن، این عجیب غریبه که اینا خب نرفتن اونا رو بزنن بکشن، باید منتظر ما میستادن. پیغمبر فرمود من لحاظ الکلب، این شاهد بحثه، کی میره سراغ این سگ؟ گفتن خب این توهینه سبه. فلم یجف احد، یه نفر جواب نداد. فقام الیه امیر المؤمنین، این همون داستانیه که داستانش هم حالا اگر جای خودش بخونید جالبه که پیامبر آمدن و دستمال خودشونو در آوردن و به سر مبارک حضرت بستن و شمشیر دادن دستشونو. بقال انا یا رسول الله، فقال یا علی هازا امرهان. این خیلی آدم عجیب غریبیه، این فارس یلیله. یلیل جایی که ظاهرا امر در اونجا به یک کاروانی حمله کرده بوده، هزار نفر سواره داشتن، این یه تنه همه رو فراری داده. حضرت هم میگن اون فارس یلیلی که باشه. قال انا علی ابن ابی طالب، منم علیم. فقال رسول الله ادن منی، بیا نزدیک. فدنا من فعممه به یده، با دست خودش بر او عمامه بست و دفع الیه سیف خودش را، یا سیف امیرالمومنین ذوالفقار رو، که از این بعضی هم گفتن که ذوالفقار شمشیر پیغمبر بود داد به امیرالمومنین، بعضی هم میگن نه شمشیر خود حضرت بود. در این هم که ذوالفقار سرش دوتا بوده، دو طرف بوده، چجور بوده، بحث های تاریخی وجود داره جای خودش. فقال له اذهب و قاتل به هازا، باش بجن. خب در این باره دو سه تا نکته توجه کنیم، بحث رو جمع کنیم. اولا مطلب سند نداره. تفسیر علی ابن ابراهیم هم توجه بکنید، اولا این سندی نیست، خود علی ابن ابراهیم نهایتا نقل کرده. آقای زنجانی یه نکته‌ای داره، ایشون میگن تفسیر علی ابن ابراهیم 23 تا کتاب بوده، یکیش مال علی ابن ابراهیمه، اینا رو کنار هم گذاشتن، همش آرام آرام شده تفسیر علی ابن ابراهیم. به ذات این معلوم نیست مال خود علی ابن ابراهیم هم باشه، از اون معلوم همون قسمت باشه. این از حیث سندی. از حیث دلالی هم ممکنه این اصلا دشنام نباشه، اشاره به جنگاوریش باشه. کما اینکه در عرب ما یه قبیله داریم بنی کلاب، اگه کلب دشنام بود در عرب که نمی اومدن بگن به یه عده خودشونو بزنن فرزندان سگ. آقای زنجانی نام کرد باز گروهی بودن در یه منطقه که اینا میگفتن ما از زراری ذوالجناحیم، یه قبیله هستن اینا میگن ما بچه های ذوالجناحیم. حالا اینم یه گروهی هستن میگن ما از قبیله بنی کلابیم، ظاهرن اقرب الموارد هم میگه اصلا سگ رو در دوستی، دناعت، بخل، وفا بس مثل میزنن. لذا اینکه گفتن من لحاظ الکلب اصلا شاید به معنای فوش نباشه. از الازالک این که ممکنه ما اصلا اینو کلب بخونیم، کلب یعنی هار. سابقا هم خوندیم، گوش کن، سابقا هم در بحثای امام داشتیم، یکی از بحث هایی که امیرالمومنین گفت پیامبر من رو فرستاد به مدینه، وصیت کرد که هیچ قبری لا قبرن الا سویته ولا کلبن الا قتلته، سگی رو باقی نذار، قبری رو نذار الا اینکه صاف بکنی. خب یکی از بحثشون سگار چرا بکشه؟ اونجا امام احتمال داده بودن که لا کلبن، یعنی هارهار و سگای هار، بیماری هار می آوردن. هاری هم خیلی معروف بوده دیگه، حالا الان کم شده. وقتی هم اوس گاز می گرفته همون اتفاق به انسان هم منتقل می شده. اینم خیلی جفت از چارکش می کرده. عمرو بن عبدود اومده بوده اینور، حضرت گفتن که کی میره این هار رو که بیماری هاری گرفته داره سر صدا میکنه سر جاش بخونه؟ من لحاظ الکلب، اصلا کلب نباشه، من لحاظ الکلب به این معنا باشه، یعنی حریص، کلبون علی زاله، یعنی حریصی که خونخاره داره طمع خون داره. زمخشری هم می نویسه کف عنه کلابه، یعنی شتمه آزاه، میگه سگاشو ول کرد، یعنی اذیت کرد. اینم شاید اشاره در حقیقت به همون ضرب المثل باشه، یعنی کی میتونه کلاب قریش رو از ما دور کنه، یعنی آزار اونها رو، اذیت‌های اونها رو دفع کنه. انصاف بدیم، اگر سندی بود ظهورش در دشنام بود، ولو اینکه میتونستیم این رو ظهورش رو بشکنیم با احتمالاتی، ولی مسئله اینه که سندی بر این مسئله موجود نیست. داستان بعدی امیرالمومنین قصه بسیار شیرینی داره، ان شاء الله روز شنبه.